بکنه در بخش‌های رادیو و تلویزیون. سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این آمادگی رو داره که نقطه نظرات شما رو دریافت بکنه و در برنامه سازی ها مورد توجه قرار بده. حتما خواهش میکنم که اگر نظری پیشنهادی در مورد برنامه هایی که از طریق شبکه رادیویی گفتگو خدمتون تقدیم میشه رو هم از طریق این سامانه با ما مطرح بفرمایید. حتما نظرات شما در برنامه سازی مورد توجه دستندرکاران این شبکه قرار خواهد گرفت. ممنونیم از همراهیتون. 30 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
سه هفته تا پایان سال وقت باقی مونده و مذاکرات سه جانبه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده از دیروز وارد فاز تازه‌ای شده، اما بررسی‌ها نشون میده چه بیش از پیش این مذاکرات رو سخت میکنه همزمانی وضعیت نامساعد معیشت کارگران و بنگاه‌های تولیدیه. از یک سو کارگران با کاهش 70% قدرت خرید مواجه شدند و از طرف دیگر هم هزینه‌های تولید و مخارج جانبی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال جهش نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب آهنی‌ها دبیر کل کانون کارفرمایان کشور و سرکار خانم محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این بخش گفتگویی ما رو همراهی می‌کنند. جناب آهنی‌ها سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. لازم به ذکر است که من عضو کانون کارفرمایان کشور و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هستم خدمت.
بله متشکرم. سرکار خانم محمودی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون و همچنین جناب آقای آهنی ها.
متشکرم. آقای آهنی ها گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موضوعی هستش که معمولا ما از اواسط بهمن باش روبرو میشیم، حتی قبلتر از اون، ولی خب هرچقدر به سمت پایان سال میریم بحثا خیلی فشرده تر و داغ‌تر میشه. امسال خب شرایط خاص و ویژه هست، حالا در مورد کاهش قدرت خرید که البته این متنی که من خدمتتون قرائت کردم اگرچه اشاره میکنه به کاهش 70% قدرت خرید مردم، ولی من معتقد هستم که بیش از 200% قدرت خرید کارگران عزیزمون کاهش پیدا کرده و البته این تنها مختص به جامعه کارگری نیست و همه قشرها در کشور رو در بر میگیره. خب از اون طرف هم به هر حال این واقعیت وجود داره که هزینه‌های تولید هم به شدت افزایش پیدا کرده که اون هم بالای 200-300% تامین مواد اولیه، هزینه‌های سربار و اینها نهایتاً بر قیمت هم بله بر قیمت هم شده. من صحبت کنم آقای آهنی ها؟ آقای آهنی ها؟
بله من دارم.
اطراف شما صدا زیاده، من فکر کنم شما با من دارید صحبت می‌کنید.
نه از جای دیگه صدا دارید.
عرض به خدمتتون که در این شرایط بالاخره جامعه کارگری هم انتظار داره که بر ترتیب به گونه این تعیین حداقل دستمزد صورت بگیره که بتونه معیشت اونها رو تا حدودی تامین بکنه. الان وضعیت گفتگوها و مذاکرات در این باره چگونه است؟ آیا آهنی ها؟ آیا آهنی ها؟ خب خانم محمودی؟
بله.
البته این سوال مربوط به آقای آهنی ها بود. حالا من خواهش میکنم که شما از منظر عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بفرمایید که در واقع نگاه شما در مجلس چگونه است در مورد تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال آینده.
ببینید کلن خب مجلس که تعیین کننده نیست برای بحث
و نظر مشورتی میتونه بده.
ما کمیسیون فراکسیون کارگری داریم، جلسات متعددی گرفتیم، بررسی هایی انجام دادیم، همطور که سالهای قبل هم این کار رو انجام دادیم و بر اساس معیشت خب حالا حد اقلی برای یک کارگر رو تقسیم کردیم، بررسی کردیم و تو جلسه نهایی که ما داشتیم حالا 3,800,000 و نهایتش مثلا رو بحث حالا 4,000,000 حداقل، یعنی یک زندگی خیلی معمولی برای یک کارگر که بخواد زندگی بکنه.
بله.
اون چیزی بود که برآورد تو توی آخرین جلسه ما توی کمیسیون تو فراکسیون کارگری این بررسی شد، همونطوری که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس هم دقیقا همین رو با بار خط فقر هم اعلام کرده بود و خود دولت هم زمانی که حالا بحث حالا سبد کالا رو مشخص کردن و اعلام کردن، خود دولت به نحوی اومدن و اعلام کردن که زیر 3,000,000 میتونن سبد کالا بگیرن و یعنی اقشار آسیب پذیر جامعه هستن. ولی خب بحث کارگران رو هیچ وقت مجلس ورود پیدا نکرده، ولی خود شما هم همطور که فرمودید شورای عالی کار هست که هم نماینده کارگر در اونجا حضور داره هم نماینده کارفرما و دولت، اونجا تصمیم گیری میشه و نهایتش هر چیزی که توی شورای عالی کار مورد تصمیم قرار بگیره اجرایی میشه.
بله. ولی آقای آهنی ها ارتباطتون با اون برقرار
شما هستم. بله بفرمایید.
من از شما خواهش میکنم بفهمید که الان وضعیت آخرین مذاکرات در شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مستظر هستید که به هر صورت امسال یعنی سال 97 متاسفانه ما یک افت شدید خدمت شما پولی در کشور داشتیم و ارزش پولی ما افت شدیدی کرد، به تبع اون ارز قیمت بسیار جهشی در کشور پیدا کرد و به تبع اون بسیاری از صنایع کوچک متوسط ما خصوصا که عمده اشتغال کشور تشکیل میدن تاب‌آوری تو این موضوع ندارن و طبیعتا آسیب‌های جدی در این بخش ما دیدیم. یک بخش دیگه بخش رکود اقتصادی در کشور ما هستش که متاسفانه ما با توجه به اینکه برنامه استراتژیک و قوی تو بحث توسعه صنعتی نداشتیم، الان مازاد صنعتی خود ما به حدی بالا رفته که بسیار شاید بعضی از صنایع ما 30% ظرفیتشون برای مصرف داخلی باشه و الباقی باید صادرات بشه. پس تفکر صادرات محور لازمه این بحث هستش و در کنار اون نقل انتقال پول که امروز راهی برای ورود ما عموما نداریم. طبیعتا بنگاه‌ها اقتصادی شرایط بسیار سختی طی می‌کنن، خصوصا گفتم شاید ما صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و خودروسازی که هر کاری می‌خوام بکنن انجام میدن و در دست مردم هم عموما نیستن و طبیعتا سوداوری خیلی بالایی داشتن. توجه دوستان جلب میکنم، خب گروه‌های کارشناسی، کارگری، کارفرمایی به همراه دوستان عزیز ما در کارگروه مزد وزارت کار جلسات بسیار زیادی از چند ماه گذشته داشتیم. بحث سبد خاروار بود که برای تهیهش متاسفانه مرکز آمار آمارها را دیگه چند ماهی است نداده، ولی با پیگیری‌هایی که شد توانستیم آمارهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای توافق شده تهیه بکنیم و نهایتا سبد خاروار را تهیه کنیم. بحث سبد خانوار و به تبع اون بعضی از دوستان با یک ضریب ثابتی به همه هزینه‌های زندگی بهش ضرب میکنن و هزینه معیشت در میارن که تو این همین هزینه معیشت درمان، آموزش، مسکن و امثال هم همه این عواملی که به نوعی بعضیش به عهده دولت هست، به عهده بخش تامین اجتماعی هست، بحث خدمت سایر دستگاهی که باید خدمات رسان باشن هستش، ولی همه در اینجا میاد که اگر اونها درست انجام بدن این هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد و سبد ریستر خواهد شد. امسال با توجه به این شرایطی که به وجود اومده ما واقعیت احساس کنیم که با توجه به مشکلاتی که این بخش هایی که گفتم امکان افزایش زیاد نخواهیم داشت. طبیعتا از یک طرف هم کارگران عزیز ما در شرایط زندگی بسیار سختی هستن.
بله.
باید با یک فکر عاقلانه قدم هایی برداریم که بتونیم هم شرایط در این شرایط جنگ اقتصادی برای قشر ضعیف و عزیز جامعه ما حفظ کنیم و انجام بدیم، از یک طرف واحدهای تولیدی و صنعتی خود ما رو حفظش کنیم، یعنی اشتغال ما رو حفظ کنیم.
درسته.
طبیعتاً بر اساس این ما بهترین راهکار اینو میبینیم که اگر یک درصدی برای افزایش حقوق در نظر بگیریم، این عدد به اضافه هزینه بن در کارت‌های صندوقی ریخته شه که اونجا میتونم اون ستاد بنی که قدیم در وزارت کار در شرایط جنگی داشتیم ایجاد بشه و از طریق بازرگانی فکر میکنم 14,000 میلیون دلار ارزی که برای کالای اساسی در نظر گرفته شده از اون کالای اساسی خریداری شه و در اختیار بخش کارگری برای سال بعد قرار بدیم.
بله متشکرم.
یعنی اگر ما 300,000 تومان کالای اساسی با نرخ 4,200 تومانی بگیریم، قطعا برای یک کارگر بیش از 1,000,000 تومان ارزش اقتصادی خواهد داشت و قطعا میتواند فشارهایی که براش وارد میشه رد کنه و ما حداقل بتونیم اطمینان حاصل کنیم که خورده خوراک این عزیزان حداقل حفظ خواهد شد.
بله سرکار خانم محمودی، شما توضیحات آقای آهنیار رو شنیدید، نظرتون چیست با توجه که اعلام فرمودید که برخی از آمارها از جمله آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس داده خط فقر رو بالای 4 میلیونی زیر 4 میلیون اعلام کرده، یعنی هزینه یک خانوار مثلا 3-4 نفره حداقل 3 میلیون 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومانه؟
ببینید خب توضیحات که درست هست، یعنی مسائلی که الان به وجود اومده هم کارفرما رو و هم کارگر رو دچار مشکل کرده، ولی خب حالا بحث حقوق کارگر رو وقتی ما تو فراکسیون کارگری صحبت میکنیم بعضا فقط صرفا در مورد کارگران داریم مباحثی رو مطرح میکنیم. حالا صحبتی که حالا توی اون کارگروه موز که انجام شده، اون که حالا به عنوان مثلا برگردن به اون بنها یا همون کوپنهای زمان جنگ، شاید یکی از موضوعاتی بود که خود بنده هم بارها اعلام کردم، ولی برگشت به اون فعلا تو شرایط اضطراری فعلی را خیلی ها قبول ندارن.
بله.
یکی از دلایلی که این اتفاق بیفته رو ما توضیح مناسب بین همه اقشار مختلف میتونیم فقط نام ببریم. حالا کار همه الان درگیر این مسائل و مشکلات هستن. من فکر میکنم که صرفا اگر بخوایم برای کارگران این اتفاق بیفته و این توضیح بخواد فقط با کوپن انجام بشه، من فکر میکنم این امکان پذیر نیست.
یعنی خود اینا مفسده انگیزه
ببینید اینا. بله این خب از شرایط فعلیش بهتر هست. ما از شرایط فعلی توضیح و عدم نظارت ها و مشکلات ما میگیم کنارش بالاخره یک سازوکاری هست، هرچند که بله شاید حتما فزاراورم هست، ولی از شرایط موجود خیلی بهتره، توضیح بهتر هست. ولی این که حالا صرفا بخوان افزایش حقوق کارگر رو منوط بکنن به این کوپنها که این کوپنها قرار بگیره، یعنی هیچ چیزی دست کارگر رو
یعنی کارفرما خودشونو کشتن کنار دیگه. این موقعی که میگن دولت بم بده، یعنی که ما افزایشی نمیخوایم بدیم، به حال دولت این شکاف رو جبران میکنه.
نه اجازه بدید من یه توضیح بدم. ببینید ما نگفتیم برای جامعه کشور، ما ستاد بن در وزارت کار داشتیم قبلا، کالاهای اساسی میگرفتیم خارج از بن کشوری.
ده.
من اینجا خدمتتون میگم این پولی که امسال برای با عرض 4200 تومانی اومد، ما لمس نکردیم کالاهای اساسی دست اقشار مختلفان بیافتد. ما این که دنبال این نیستیم که بگیم که ما این حرکت نمیخوام بکنیم، شعار که نمیخوام بدیم، ما باید کاری کنیم که به اقشار ضعیف ما این کالاها بهشون برسه. خب هل. اگر میگید ما یک سیستم داریم، خب الان بودجه در مصوب شده، من سوال میکنم از این خانم که چه کردن برای کارگرانی که در بودجه دولتی استفاده میکنن، تو اونجام که حد اکثر 20% در نظر گرفتن، چگونه با 20%ی که عزیزان در نظر گرفتن بیرون یه همچین حرفهایی زده میشه؟ آیا واقعیت فکر میکنید که حرفی که گفته میشه باید عملی باشه یا نه؟ ما واقعا نشستیم همیشه یک حرفهایی زده میشه که عملیاتی نمیشه و انگیزه اقشار مختلف گرفته میشه. من این روش فکر میکنم روش مفیدی نیست.
بله آقای آهنی ها، یه بحثی هم حالا یکی از دوستان الان پیمک زده نکته جالبی اشاره کرده، گفته که برای در واقع کارفرمایی که مثلا در قالب بنگاه اقتصادی فعالیت میکنه، مثلا تولیدات لبنی به طور مثال،
بله،
مثلا شیر بوده مثلا 2000 تومان، الان شده 5000 تومان، یا هر در واقع ماده غذایی که شما بهش فکر بکنید، موقعی که یک بنگاه اقتصادی مثلا داشته 1 تومان میفروخته یک کالا رو، الان با توجه به این افزایش قیمت رو شده 3 تومان، اون هزینه های افزایش تولید برای بنگاه های اقتصادی و کارفرما تا حدودی جبران شده. ولی این وسط به حال
این برای همه صنایع نیست آقای، من اول صحبتام خدمت شما گفتم بعضی از بخش ها موفق شدن این افزایش هزینه ها رو به هزینه کنن، به مردم فشار بیارن. بعضی قسمت صنایع ما اصلا امکان عمل این موضوع رو ندارن، اصلا بازار جواب این موضوع
مثلا
نمیده.
کدوم صنایع؟
ببینید خیلی ما، شما الان برید ببینید مثلا تو صنعت کاشی سرامیک،
بله،
میگید که اگر کاشی متری مثلا 18,000 تومان بود، امروز باید 54,000 تومان.
ولی محدود این صنایع آقای آهنگر.
من صنایع کم نداریم از این موضوع، صنایع ریز و کوچک خیلی داریم که این بحث بوده. خب وقتی شما میبینید که کل درصدی که اینا علارغم اون موادایی که میارن بین 30% تا 40% حتی اکثر تونسته باشن تا یک سال اضافه کرده باشن، الا ماشاءالله. پس من میخوام بگم که ما باید یک فرمولی یا بیایم برای صنایع مختلف که اجازه میده قانون کار طبق ماده 41 برای صنایع مختلفی که میزان هزینه دستمزد توش متغیر هست و امکان این موضوع هست، دستمزدهای متفاوتی داشته باشیم که قانون کار اجازه میده، یا برای راحت کردن که عملا طی سالهای مختلف اتفاق افتاده یک عدد رو برای همه گرفتیم، حتی برای صنوفی که به صورت مغازه‌ای هستن.
داره که این نرخ‌های متغیر و متفاوت اعمال در واقع فشار بکنه یا تضعیف بکنه موقعیته، یعنی موقعی که ما تو جامعه ما جسارت نشه به کارفرمای عزیز، ولی ما تجربه خیلی خوشایندی از این وضعیت نداریم که اگر
ما رو... تجربی انجام ندادیم که شما میفرمایید.
نه نه، خب ما به حال در محیطای
کوچک، چرا شما همه رو نگاه منفی و همه اشکالات به کارفرما اختصاص میدید؟ نمیگید برای سیستم مجلسی که باید خیلی از قوانین زائد برای پای تولید حل بکنه هنوز مناسب نشده.
حالا ما که امشب در مورد دستمزد داریم صحبت میکنیم،
من خواستم بگم همه عوامل و زنجیره‌ای است که به هم دیگه پیوسته است.
بله، حالا ما داریم راجع به این بحث صحبت میکنیم، ولی خب به نظر میرسه که اگر قرار باشه که راجع به حداقل حقوق دستمزد ما بیایم مثلا این رو بسپاریم به در اختیاری کارفرما که به هر میزانی که دوست داشت،
نه دست کارفرما، قانون میگه بر اساس برای صنایع مختلف،
بله،
میتوانید، یا برای مناطق مختلف، یعنی شما برای منطقه هر استان میتونید در نظر، یا روستا و شهرها رو در نظر بگیرید. این چیزیه که در متن قانونه ولی مخفول مانده.
بله، حالا البته اون وجوه مثبت هم داره، من نفیش نمیکنم. به هر حال اگر ما یه جدولی بذاریم، یه حداقلی رو تعریف بکنیم که پایینتر از اون حداقل امکان در واقع ورود بهش نباشه، این خیلی طرح خوبی هم میتونه باشه و حتی بر اساس در واقع اقلیم جغرافیایی، مناطق گرم و سرد و محروم و کم محروم بتونین افزایش پیدا کنین، پیشنهاد خوبیه، ولی به شرط این که به طور کامل اجرا بشه. خانم محمودی، ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای داری خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
ما فقط یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم. حالا آیا همین‌ها از مجلس صحبت کردن و از قوانین و اینها، ما هیچ وقت کارفرما رو فراموش نمی‌کنیم. مسلماً اگر کارفرماهای ما هم نتونن کار بکنن، همین تعدیل نیرو و مسائل و مشکلات دیگه‌ای دنبالش هست. این موضوع رو ما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. ولی مثلا از قوانینی هم که دست و پاگیر برای صنعت و اینها مجلس باید انجام بشه، ما بارها اعلام کردیم. ببینیم ما تو اجرا نیستیم، کسانی که توی اجرا هستن بارها گفتیم بیاید ببینید کدوم مشکل داره. ما اصلا کمیسیون ویژه برای این کار گذاشتیم که بیاید جلسات متعددی گرفته بشه برای اون قوانین دست و پاگیر ما. دست و پاگیری که هست یا باید حذف بشه یا باید اصلاح بشه یا قوانین جدید باید جایگزینش بشه. این امکان برای مجلس وجود داره که بتونیم از کارفرما و حمایت بکنیم، که این انتظار رو هم ما از دولت داریم که تمام تلاشش رو بکنه که از کارفرمایان ما حمایت بکنه و همه کار. ولی از اون طرف ما بخش کارگر رو هم نمیتونیم فراموش بکنیم، اینکه زندگی کارگران، حالا اینکه میفرمایند که بیایم حالا یه جامعه بین جامعه کارمندی، الان تبعیض خیلی زیاده و خیلی خودش باعث نارضایتی شده. اگر ما بیایم صنایع رو تقسیم بندی بکنیم، مناطق رو تقسیم بندی بکنیم، اینها میشه که بین جامعه کارگری هم تبعیض ایجاد میشه و خود همین تبعیض‌ها الان دچار مشکل میشه. چون من کمیسیون اجتماعی هستم و خیلی مسائلی در مورد حالا هم حقوق و استخدام و مسائل اینچنینی میاد به کمیسیون اجتماعی، هم مباحث کارگری. من فکر میکنم این راهکار درستی نیست که بیایم و یه تقسیم بندی بین مناطق یا مثلا بین واحدهای تولیدی قرار بدیم. این به صلاح نیست که این تبعیضه ایجاد بشه. ولی از اون طرف بالاخره باید شورای عالی کار هم بیاد و در مورد الان شرایط فعلی کارگر هم فکر بکنه و اون به تناسب حتما باید اون افزایش حقوق رو هم داشته باشه.
بله.
البته این فرمایشی که داشتن، بله ما عرض 4200 رو گرفتن ولی به عرض 13000 10000 14000 نمیدونم به این قیمت ها اومدن و با کالاها وارد کشور شدن. یکی از دلایلی که حالا این اتفاقات و عدم نظارت ها توی کشور هست و عدم توزیع مناسب هست. اگر ما بتونیم بیایم و یعنی دولت باید این کار رو انجام بده و نظارت بکنه، برنامه ریزی بکنه که متاسفانه تو این زمینه
البته ما کلن تو نظارت مشکل داریم خانم محمودی، هم مجلس تو نظارت های ضعیفه.
ببینید مسلمه، بله ما نمیگیم مجلس، ولی الان ببینید ما الان بحث
ما 30 ثانیه فرصت داریم،
من خدافظی باید بکنم.
نه 30 ثانیتون رو شما استفاده
کنید. بله ببینید ما نمیگیم فقط دولت، ببینید مجلس دولت همه باید دست به دست هم بدن.
بله.
ولی الان مباحثی که میگیم ما نه، این صحبتایی که میشه فکر میکنن مثلا الان ما کار فرما رو میخوایم از بین ببریم، دولت رو میخوایم مثلا مجلس نه، اتفاقا مجلس هم خیلی ایراداتی بهش هست، ما نمیگیم ایراداتی نداره، ولی الان توزیع و کلن هزینه که با دولته. دولت الان داره راه و مسیر رو اشتباه میده. ما تو جلسات مختلف داریم تذکرات مختلف رو داریم میدیم.
انشالله که اگر... گوش شنوایی هم در دولت وجود داشته باشه که این توصیه های مشفقانه رو شنونده باشه. ممنونم سرکار خانم محمودی و سایه میکنم که فرصت نداریم بیشتر با شما صحبت بکنیم. جناب آهنی از شما هم سلیمان سپاسگزارم.
سلامت باشید.
شبتون بخیر. خداحافظ. خوبان شنونده در خصوص چرایی شکاف ایجاد شده دستمزد کارگران تا معیشت اونها گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب آهنی ها عضو شورای عالی کار. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب به تازگی وزارت راه اعلام کرده که برنامه تولید 400,000 واحد مسکونی داره تا پایان سال 99. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب فرشید پورحاجت دبیرکل کانون سراسری انبوهسازان ایران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب پورحاجت سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما جناب عسکری و شب خوبی رو برای مردم عزیزمون و شنوندگان رادیو آرزو دارم. من در خدمت شما.
متشکرم آقای پورحاجت. بفرمایید با توجه به اینکه خب بعد از اینکه آقای آخوندی رفت آقای اسلامی اومد، یه روزنه هایی از امید ایجاد شده که بر ترتیب ما بتونیم در بخش مسکن اقداماتی انجام بدیم که با تولید در واقع مسکن ارزان قیمت و افزایش عرضه مسکن تا حدودی این قیمت های در واقع افزار گسیخته مسکن رو در کشور بجو در کلان شهرها حلش بکنیم. چقدر در این برنامه‌ای که الان مورد توجه وزارت راه و شهرسازی هست از نقش بخش خصوصی هم قرار استفاده بشه؟
بله ببینید واقعیتش اینه که خب باید بپذیریم که دولت تدبیر عمومی و وزارت راه و شهرسازی و علل خصوص شخص آقای دکتر آخوندی 5 سال گذشته یک تلاشی کرد در این موضوع که بحث تولید مسکن رو از ساخت ساز بدون ضابطه تبدیل بکنه به یک سیاست‌گذاری تحت عنوان توانمندسازی و بازآفرینی شهری، یعنی توجه ویژه به کالبد شهری ما که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته. خب علارغم پیچیدگی‌هایی که این موضوع داشته و تلاشی هم که وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اعمال کرده، متأسفانه ما توی این چند سال گذشته شرایط مساعدی برای حضور بخش خصوصی در این فرایند به وجود نیامد. جناب آقای اسلامی که وزیر جدید هم هستن، ایشون خب تقریبا توی این 4-5 ماه گذشته به کرار اعلام کرده که 400 هزار واحد رو قصد برنامه ریزی داره. اساسا بحث برای اینه که آیا این 400 هزار واحد تکاپو نیاز مسکن کشور رو دارد یا ندارد. موضوع دوم اینه که خب ما به کرار اعلام کردیم اگر به دنبال تعادل بخشی در حوزه بخش مسکن هستیم، دولت باید یک سری اقدامات رو به عنوان اولویت اساسی مورد توجه قرار بده و تا این موضوعیت ها در اقتصاد مسکن کشور ما حل نشه، به نظر اعلام 400 هزار واحد در نهایت منتج به خروجی مثبت برای حوزه تولید مسکن نخواهد شد. ما الان کردیکران از رسانه های مختلف میشنویم که 400 هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی شده. ما هیچ پلن اجرایی رو برای این موضوع تا این لحظه مشاهده نکردیم و باید در این خصوص رایزنی صورت بگیره که با چه ابزاری. اساسا جناب آقای عسکری، موضوعیتی که اقتصاد مسکن و اقتصاد کلان کشور باش دچاره تصدیگری دولتی ها به معنی واقعیه. دولت ها این چند سال گذشته هنوز که هنوز به فکر بر این هستن که تصدیگری خودشون رو در تمام حوزه‌های اقتصادی دنبال بکنن. یعنی که جناب آقای اسلامی اعلام میکنه 400 هزار واحد، خب پلن اجرایش به چه صورتی که ما نمیدونیم.
درست.
مطلب هم بر این که علاوه بر این که ایشون برنامه ریزی میکنه برای حوزه مسکن، باید زمینه ساز حوزه مالی و سرمایه حوزه مسکن هم باشه. با چه تمهیدات مالی و سرمایه‌ای باید بخش خصوصی در این حوزه فراهم بکنه؟
بله نکات
جناب عسکری، اون چیزی که به نظر میرسه تولید 400 هزار واحد تکاپوی نیاز بخش مسکن کشور نیست، مضافاً بر این که به نظر میرسه که دولت محترم و علل خصوص سیاست‌گذار مسکن که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی هست، باید در جهت بهبود فضای کسب و کار برای حوزه تولید مسکن
بله
یک برنامه اجرایی و یک برنامه مشخص رو اعلام بکنه.
بله ما 30 ثانیه مهندس فرصت داریم.
به نظر میرسه که دولت بهترین میکانیزمی که میتونه به کار ببره رفع موانع تولید در حوزه مسکنه.
بله ممنونم از جناب عالی، عذرخواهی میکنم که فرصتتون کم بود، انشالله بتونیم در فرصت های آتی باز هم از فرمایشات آلمانی جناب عالی بهره مند بشیم. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ. خوبان شنونده، در بخش آخر گفتگوهای برنامه امشب نگاهی داشتیم به حوزه بازار مسکن و نقش بخش خصوصی در این رهگذر. آقای پورحاجت دبیرکل کانون سرسری انبوهسازان پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.